الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا غنا فی حد ذاته حرام هست ولو مقترن به محرم آخر نباشد، یا طبق آنچه که فیض کاشانی گفت در فرض اقتران به محرم آخر حرام است. وجوهی که به نفع ایشان استدلال شده بود عرض کردیم و جواب دادیم. آخرین وجه ایشان روایاتی است که در ترغیب به تغنی به قرآن و تحسین صوت و ترجیع در قرائت قرآن وارد شده. در معان الاخبار میگه قال النبی صلی الله علیه و آله لیس منا من لم یتغن بالقرآن. در مجمع البحرین اینجور نقل میکنه ان القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه فبكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا. در روایت علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر آمده است قلت لابی جعفر علیه السلام اذا قرأت القرآن فرفعت صوتی جاءن الشیطان فقال انما ترائی بهذا اهلک و الناس. ابو بصیر گفت خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم گاهی صدام به قرائت قرآن که بلند میشه شیطان میاد به من میگه که تو میخوای ریا کنی پیش خانوادت و مردم. قال یا ابا محمد اقرأ قراءتا ما بین القراءتین تسمع اهلک. نه خیلی بلند نه خیلی آهسته، تسمع اهلک، خانوادت بشنوه، اما حالا مردم کوچه هم رد میشن بشنون نه لزومی نداره. و رجع بالقرآن صوتک فإن الله يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. چهچهه بزن وقتی قرآن میخونی، ترجیع یعنی همین حالت رد و بازگشت صدا که میشه چهچهه دیگه. بله اسمش چیه؟ چهچهه میشه دیگه. روایت سوم محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. مستطرفات سرائر سند نداره به کتابهایی که در آخر سرائر ذکر شده. مستطرفات سرائر یعنی اون احادیثی که ابن ادریس در آخر سرائر استطراف کرد، یعنی بخشی از کتابها را که میپسندید خلاصه کرد و در آخر سرائر آورد، سند نداره به کتابها الا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که میگه و هو به خط شیخ اندی، این کتاب به خط شیخ طوسی پیش من هست. ولذا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که در مستطرفات سرائر نقل کرده معتبر هست. عن العباس، عباس ابن معروف، عن حماد ابن عیسی، عن معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل لا يرى انه صنع شيئا في الدعاء وفي القراءه حتى يرفع صوته فقال لا باس ان علی ابن الحسین علیه السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن و کان یرفع صوته حتی یسمعه اهل الدار و ان ابا جعفر علیه السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن و کان اذا قام من الليل و قرأ رفع صوته فیمر به مار الطريق فیقومون فیستمعون الى قراءته. در یک روایت دیگر هست که ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرا فربما مر به المار فسعق من حسن صوته. راجع به تحسین صوت روایات دیگر هم هست. روایت عبدالله ابن سنان قال النبی لكل شيء حلیه و حلیت القرآن از صوت الحسن. فیض کاشانی میگه خب اگر محتوا باطل نباشه غنا غیر از تحسین صوت همراه با ترجیح مگر چیز دیگری هست؟ خب اینهایی که آواز خوش دارن، خب اگر شعر لهوی بخوانن میگید غنا، اگر شعر غیر لهوی بخوانن، قرآن بخوانن، میشه قرآن با صدای خوش همراه با ترجیح هم هست. تعبیر تغنو بالقرآن هم که آمد، پس غنا مطلقا حرام نیست. جواب از این مطلب اینه که اولاً فوقش این بیان اقتضا میکنه تخصیص بزنیم حرمت غنا را، بگیم غنا حرام است الا غنا در قرائت قرآن، آبی از تخصیص که نیست. ثانیاً فوقش این بیان اقتضا میکنه که در صدق غنا و یا حرمت غنا باطل بودن مضمون کلام شرط باشد. به اقتران به محرم آخر همراه با ضرب آلات لهو باشد، مردها بر زنها داخل بشوند تا محرم آخر بشوند ابدا. فوقش اقتضا می کند بگوییم تغنی به قرآن و امثال قرآن اشکال ندارد، چون محتوای کلام باطل و لهوی نیست، فقط کلام لهوی غناء به آن حرام است. این که نتیجه مدعای فیض کاشانی نمی شود که غنایی حرام است که اقترن به محرم آخر. سالسن کجای این روایات تغنی به قرآن را حلال کرده است؟ غیر از روایت معان الاخبار لیس من نامن لم یتغن بالقرآن، بقیه که لفظ تغنی نداشت، تحسین صوت بود، ترجیح بود. مگر هر صوت مشتمل بر ترجیح غناست؟ خود مشهور گفتن الغنا هو صوت مد و صوت المشتمل علی ترجیح المطرب، نه صرف مد صوت همراه با ترجیح، باید مطرب شعنی هم باشد، یعنی من شعنهی این باشد که متعارف مردم را به وجد بیاورد و حالت سبکی به متعارف مردم دست بدهد. خب هر تحسین صوتی که غنا نیست، فقط لفظ غنا در روایت معان الاخبار اومده که مسلم به معنای غناء مصطلح نیست. لیس مننا، یه بار میگه لا بأس به تغنی بالقرآن، حرفی نیست. اما لیس مننا، کسی که مغنی قرآن نباشد از ما نیست. این قابل گفتنه که کسی که غنا در قرآن نخواند از ما نیست، این را پیامبر فرمود. خب ولذا مرحوم صدوق توضیح کرده میگه لیس من من لم یتغن بالقرآن، یعنی من لم یستغن بالقرآن. ولی به نظر میرسه که با این نقل مجمع البحرین جور نمیاد. ان القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه فبكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا. حالا این تغنی به قرآن فوقش این است که مجازن در تحسین صوت به کار رفته است، که ما این شأنمون هست که تحسین صوت میکنیم به قرآن. قابل نیست که بگیم کسی که غنا نخواند از ما نیست، محتمل نیست. وانگهی سندش ضعیف است، یک حدیث مرسل که قابل استدلال نیست. حالا از کم تحسین صوت، غنا مجازن به کار رفته، تحسین صوت فوقش می تغنا بالقرآن، حس رو صوتکم بالقرآن. مرسل است این حدیث من لیس من نام لم یتغن بالقرآن. غنا چرا قبح ذاتی دارد؟ شما در روزه امام حسین، اون روزه خان که یه جمله میگه آتش میگیری خودت رو هی تکون میدی، طرب دیگه، طرب تو و ما شوقن الالبید اطربو ولا لعبن منی و دو شیبه الابو. طربش چی بود؟ طرب ناشی از مصائب اهل بیت بود دیگه. گاهی انسان به خاطر اشعار حزین دچار طرب میشود، از خود بی خود میشه. عرض میشود خدمتون که پس این استدلال هم ناتمام است. رابعاً معارض دارد این روایات، معارضش مثل این روایته، روایت صحیحه عبدالله بن سنان. قال رسول الله صلى الله عليه واله عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله اقرا القران بالحان العرب واصواتها واياكم ولهون اهل الفسق واهل الكبائر فانه سيجيء من بعدي اقوام يرجعون القران ترجيع الغناء. یک زمانی میاد عده‌ای به نام قاری قرآن غنا میخوانند در قرآن، اما شما این کار را نکنید. آخه شما گفتید که غنا فی حد ذات حلال است، ولذا این روایت میگه غنا به قرآن حلال است. این روایت که میگه که ترجیح نکنید در قرآن ترجیح الغنا، باز روایت دیگر، بالاخره معلوم میشه غنای در قرآن هم حرامه دیگه. مرسله روایت دیگر، مرسله صدوق. سأل رجل علی ابن الحسین علیه السلام عن شراء جاریت لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنه، یعنی به قرائت القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فَأَمَّا الْغِنَا فَمَحْذُورًا فَأَمَّا الْغِنَا فَمَحْذُورًا. بله، حالا دیگه هر کجا من لا یحضر الفقیه بود این گرفتاری هم هست، که یعنی شاید کلام صدوق باشه. خب اگر کلام صدوقه، خب ما استدلال نمیتونیم بکنیم، ولیکن در این حال شراء جاریت لها صد ما علی کلب اشتریتا فذکرت کل جنه، صدای خوب داره انسان رو به یاد بهش میندازه، اما غنا که نیست. روایت دیگر رو به جاش میخونیم که دیگه اشکال نکنید، ولو این روایت سندن ایراد داره، مثل همون روایتی که خود فیض کاشانی استدلال کرد که سندن ایراد داشت. بله، تعارف چی به چی؟ عطا ابن ابی ریاح عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیثه ان من اشراط الساعه اضاعه الصلوات و اتباع الشهوات و اتباع الشهوات. تا اینجا میرسه. فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله و یتخذونه مزامیر و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله و تکثر اولاد الزنا و یتغنون بالقرآن و یستحسنون الکوبت و المعازف به اسم هنرمند اهل ابزارالات موسیقی رو تشویق میکنن و ینکرون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فاولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس. اینم این روایت. و یتغنون بالقرآن و یتغنون بالقرآن. اون یک مطلب بود، اینم یک مطلب. خب بالاخره دو جمله مستقله است. یتخذونه مزامیر، اینم و یتغنون بالقرآن. خب ولذا این بحث روشن است، غنا مطلقا حرام است. انما الکلام فی معنی الغنا. مرحوم ایروانی فرموده ما که از گفت ما گشتیم پیدا نکردیم، شما هم نگردید. مرحوم ایروانی فرمود ما بررسی کردیم معنای غنا رو نفهمیدیم. یک لفظ مجملی است، ما چه میدانیم غنا یعنی چه؟ قدر متیقن دیری باید بکنیم. بعد ایشون میگه قدر متیقن اینه که چهار وصف باشه در آواز تا صدق کنه غنا. مازادش میشه، مازاد بر این صوتی که این چهار وصف را دارد، صوتهای دیگر که فاقد یکی از این چهار وصف است میشه مشکوک الحرمه، اصل براءت جاری میکنه. این چهار وصف یکی مد و صوت است، یکی ترجیع و صوت است، یکی هم اطراب و صوت. یعنی شأن این صوت این است که موجب طرب و خفته. وصف چهارم این است که مضمون کلام هم لهوی باشد، نه ترغیب به منکر. ایشون میگه نه، اگر این مضمون کلام که لهوی است نثر میخواندید، بی صدا میخواندید، مشکل نبود. استاد مغنی‌لبیب میاد درس میگه، اشعار جاهلیت رو میخونه، با آب و تابم میخونه، اما آواز نداره. اون حرام نیست، ترغیب به منکر که نیست. حالا این شعرهایی که در فقد معشوق میخونن، در شوق به وصال به معشوق میخونن، اینها که ترغیب به حرام نیست، ولیکن اشعار لهویست. شعر لهوی باشد، صوت مشتمل بر مد باشد، مشتمل بر ترجیع باشد و مطرب باشد. اگر اینجور شد میشه حرام. شأنش این باشه که خفت میاره، ولی یه آدم بی ذوق هر چی هنرمند ها میان براش برنامه اجرا میکنن، این احساسی از خودش بروز نمیده. اونو ولش کن. یک شخصی هم ندید و بدید، هنوز خورنمند وارد صحنه نشده، شروع کرده داد و فریاد کردن، اونم معیاری. معیار حد متعارفه که دچار وجع میشن، میگن این حالتش اینه که بدنش رو تکون میده. خب حالا ما ناامیدی مرحوم ایروانی رو فعلا نگاه نکنیم. درسته ایشون گفت ما نفهمیدیم معنای غنا چیست، ولی ما هم بریم ببینیم آیا ما میفهمیم یا نمیفهمیم. خب کلمات لغویین هست، کلمات فقها هست و روایات، سه بخش هست که اینا ممکنه مؤثر باشه در فهم معنای غنا. لغویین تعاریف مختلفی کردن برای غنا. مجمع البحرین میگه الغنا ککسا از صوت المشتمل على ترجیع المطرب. در لسان العرب میگه الغناء من الصوت ما طرب به. در مصباح المنیر میگه الغناء مد الصوت المشتمل على ترجیع المطرب. صحاح اللغم که خیلی جالب واقعا روشنگرانه تعریف کرده الغناء بن السماع. المنجدم که میگه که الغناء من الصوت ما طرب به. در این کتاب های لغت فارسی اینجور تعریف کردم، فرهنگ عمید میگه غنا به کسر عین آواز خوش، سرود، آواز طرب انگیز. منتهی العرب غنا ککسا آواز خوش که طرب انگیز است و سرود. خب این کلمات لغویین عرب و عجم هست، ولی عمدتاً گفتن الغنا من الصوت ما طرب به که در برخی از کتب اینجور بود، از جمله قاموس المحیط هم همینو گفته و بعضی هم مثل اسمانونی گفتن که مد الصوت المشتمل على ترجیع المطرب. واقع مطلب این است که قول لغوی هم کبرویان تا علم آور نباشه اعتبار نداره، دلیل بر اعتبارش نیست، و هم صغرویان اینها موارد استعمال رو میگفتن و دقیق سخن نمیگفتن. از سعدان نبتون گفت الغناء من السماء، اینا یک معنای تقریبی میگفتن. از جهت صغروی ملتزم نبودند به اینکه جامع و مانع بیان کنند. این همه الفاظ اگه میخواستن جامع و مانع بیان کنند که عمر نوح میخواست. اینا برای هر کلمه چقدر مگه وقت میذارن، یک معنای تقریبی ذکر میکنن و رد میشن. و واقعا این معانی که ذکر کردن قابل التزام نیست که بگیم غنا مثلا مرادف است با مثلا فرض کنیم مد و صوت یا حتی مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب. خب این کسانی که قرآن میخوانن، مدّاهی میکنن، هم مد صوت دارن، میکشانن صداش، هم یه مقدار فی الجمله چهچه هم میزنن دیگه، ترجیح مگه چیه؟ و هم انسان خوشش میاد این که خودش رو یه مقدار تکون میده، به خاطر اون خوش آمدنه. خب قاری های قرآن هم، این مدّاهای ماهر هم وقتی میخونن، انسان به وجد که میاد، خب ابراز وجد چجوری بکنه؟ خودشو بزنه؟ راهش همینه که یک حالت تکان دادن، این ابراز وجده. حالا وجد ناشی از سرور یا وجد ناشی از حزن، که در جایی که اشعار حزین و با صدای خوش میخوانن. و لذا طرب اینا گفتن خفت، خفت چیه؟ خفیف شدن، ذلیل شدن که نیست. خفت یعنی انسان هایی که سبک احساس میکنن، شدن خودشون تکون میدن. کجای معنی اطراب رقصه؟ اطراب یعنی انسان دوچار سبکی بشه، که همین حالتی که دیدید یکی که جالب میخونه، آدم این سرش رو تکون میده. از این به بعد امتحان کن، یه نوار مدعی خوب بذار، یه نوار قرآن خوب بگذار، ببین چه حالت بهت دست میده. قطعا این طور است، هم مد و صوت است، هم ترجیح است، هم اطراب. ولذا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای گلپایگانی مشکل داشتن به مدداهی که شرکت میکردن، یک مقدار که آوازش همراه با ترجیح میشد تذکر میدادن و گفتن این غنا میشه، در حالی که این واقعا صدق غنا بر آن عرفی نیست. و یا مثلا این که تعبیر شد در کتابهای لغت فارسی آواز، سرود. دیدم آقای گلپایگانی قدس سره در کتاب الشهادات گفتن الغنا و هو سرود. سرود کجا معنی غنا سروده؟ سرود یعنی آواز. یا مرحوم آقای خویی، ما میگیم کدوم عرف موافقت میکنه با این که بگیم هر آوازی غناست و این روایاتی که گفتن غنا حرام است، یعنی آواز حرام است؟ مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه، میگن غنا معنای فارسیش عبارت از آواز، در حالی که نه غنا و عرفن معنی سروده، نه به معنی آوازه. یعنی روایتی که میگفت غنا حرام است، یعنی آواز حرام است؟ با اینکه در عرف متشرعه قرآن رو با آواز میخواندند. مسلم عرف از لفظ غنا مطلق آواز و سرود رو نمیفهمه. خب مرحوم امام در کتاب المکاسب المحرمه راجع به تعریف غنا از مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی مطالبی رو نقل میکنه، بعد خود ایشان اشکالاتی میگه. قبل از اینکه مطالب رو بگم، مطلبی رو که از آقای خویی نقل کردم عبارتش اینه: و یعبر عنه فی لغت الفرس به کلمت دو بیت و سرود و آواز خواندن. آواز خواندن دو بیت و سرود و آواز خواندن، که انصافا اینها عرفی نیست. اما مطلبی که امام قدس سره از مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی نقل کردن، عاشق محمد رضای اصفهانی خیلی ادیب بوده، همون کتاب وقایت الاذهان مال ایشونه. ایشون اینجوری میگه، میگه الغنا صوت الانسان الذي من شأنه ایجاد الطرب لمتعارف الناس. طرب چیه؟ و الطرب هو الخفه الذي تأثر الانسان. یک قیدی میزنه که امام به این ایراد داره، میگه و الطرب هو الخفه التي تأثر الانسان فتكاد ان تذهب بالعقل و تفعل فعل المسکر و تفعل و این خفت تفعل فعل المسکر لمتعارف الناس. همون حالتی که مشروب ایجاد میکنه که دوچار خفت میکنه انسانو، غنا هم که موجب طرب و خفت میشه اون حالت رو ایجاد میکنه. امام بعدن از خواهیم کرد اشکالشون اینه که آخه چه تعریفی کردید شما برای طرب، که حتما باید عقل انسان رو زائل کنه. واقعا غنا مراتب ندارد؟ خب بله، برخی از مراتبش در تاریخ هم گفتن که اونقدر آواز خوب خون که اون کنیز، که امیر گفت، خلیفه گفت که بیا سوار من بشو تا ببرمت این طرف اون طرف تو قصر، یا از خود بی خود شد. حالا این یک مرتبه است که حالا این شاید از اولم بی عقل بود این خلیفه، نه اینکه بخاطر آواز خوندن این کنیز بی عقل شد. ولی خب این مرتبه عالیه از طربه. طرب که لزوماً به این معنا نیست. حالا بعد مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی میگه ان الغنا من ازهر مظاهر الحسن. این رو عرض کنم، بحث است که در غنا حسن صوت شرطه. این عاشقهایی که هستن تو قهوه خونه های قدیمی یا تو روستاها آواز میخونن، صدای خوشی هم نداره اما فن آوازخوانی رو یاد گرفته، بالاخره فنش رو اجرا میکنه. این غنا هست یا نیست، ولی به عرف بگیم میگه صدای خوبی نداره اما فنش رو یاد گرفته، زیر و بم صداش رو مراعات میکنه با همون صدای غیر خوبش. حالا این محل بحث میرسیم. ایشون میگه غنا در شرط است که صدای حسن باشه و غنا از مظاهر حسن. آخرش میگه و فضلکت القول ان الغنا هو الصوت المتناسب الذي من شأنه ان يوجد الطرب. من شأنه ان يوجد الطرب، نه اینکه بالفعل مطرب باشد. بالحد الذي مر، باز مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی میگه حد طرب هم گفتیم، التي تذهب و التي تذهب بالعقل تكاد ان تذهب بالعقل فما خرج منه فليس من الغناء في شيء و ان كان الصائت رخيم الصوت حسن الاداء. ایشون میگه هر صدای خوشی غنا نیست، غنا همین است که منشأ ان یطرب. البته ایشون خودش نظرش راجع به این که غنا حتما باید عرفاً بگن صدای خوبی دارد یا نه زیر و بم صدایش را متناسب با طرب کرد، ولو صدایش صدای خوب نباشد عرفاً، ایشون میگه من به نظرم شرط غنا حسن صوت به این معنایی که میگوین که عرفاً بگن چه صدای خوبی داری نیست، چه صدای متناسبی داری که این زیر و بم صدایت لحنت چقدر متناسب است، زیر و بم صدایت چقدر متناسب است، همین کافیه. کن ما ان من الغناء الصوت المتناسب و ان کان من ابح رديء الصوت. بعد میگه ولم یطرب بل اوجب اکت الطرب چندش آورد کما قیل اذا غنانی القرشی دعوت الله بالترشی، اذا غنانی القرشی دعوت الله بالترشی. وقتی قرشی یک شخصی بود غنا میخواند، میگم خدا ای کاش من کرو لال بودم، یعنی حاضرم کرولال بودم و این صدا رو نمی‌شنیدم. ولذا جالبه ها، میگه ولو لم یطرب بل اوجب اکثر طرب. این مطالب رو کنار هم بگذارید ببینید چه نتیجه میگیرید. از یک طرف میگه مطرب باشد شأنن، از این طرف میگه صدای متناسب کافی است ولو بالفعل صدای خوبی نباشد و موجب طرب نشود، بلکه اوجب اکثر طرب. فبین کل من الغناء و صوت الحسن عموم من وجه الا ان یدعی انصرافها الى ما اوجبت طرب الفعلی، مگر کسی بگه که باید مطرب فعلی باشه. بعد میگه که شیخ خوب گفته، شیخ انصاری گفته غناء اونیست که کان مناسبن لبعض آلات لهو و رقص، غناء اون صداییست که متناسب است با رقص و استعمال آلات لحن، این محصل فرمایش مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی. خلاصه فرمایششون که صوت متناسب و دارای زیر و بم متناسب، ولی نظرش این شد که ولو صدای خوش از نظر عرف نباشه به این میگن غنا، همونی که مرحوم شیخ انصاری گفت که متناسب با رقص و استعمال آلات لهو باشه. امام به این مطالب اشکالاتی دارن، تأمل بفرمایید انشاءالله تا هفته بعد.
شما توی تمسک به معنی لفظ